کمی هم دل و پسی با اینا خاطره ها با سر و سامون میگیره. وقتی بارون میزنه غم میره یک جای دیگه، کاری با من نداره، یه خورده آسون میگیره. چه هوایی میشه وقتی واجه ها گل میکنن، قصه ها تموم میشن، گل توی گلدون میگیره. وقتی بارون میزنه ذوق منم جون میگیره، خیلی بیشتر همه احساسم و بارون میگیره. یه کمی دل شوره با کمی هم دل واپسی با اینا خاطره ها با سر و سامون میگیره. وقتی بارون میزنه غم میره یک جای دیگه، کاری با من نداره، یه خورده آسون میگیره. چه هوایی میشه وقتی واجه ها گل میکنن، قصه ها تموم میشن، گل توی گلدون میگیره. وقتی بارون میزنه ذوق منم جون میگیره، خیلی بیشتر همه احساسم و بارون میگیره. یه کمی دل شوره با کمی هم دل واپسی با اینا خاطره ها با سر و سامون میگیره.
یکی، این دوتا، این سه تا، اینم چهار و پنج. خب خوب شد، خوب شد.
الان اینا چی هن آقای مهمان ناخونده؟ چی داری میذاری رو میز؟
ماست، ماست.
چی؟
ماست خانوم، از ماست که بر ماست. تنها راهکار مقابله با بحران کرونا همین ماست های روی میزه.
ماست؟ یعنی چی؟ الان درست توضیح بده ببینم.
شما به من بگو که الان هفته چندم قرنطینه ای؟
یا آخر هفته دومیم دیگه.
تو موج چندم کرونایی؟
موج سومیم دیگه.
چند ماه از شروع کرونا تو کشورمون میگذره؟
خب حدود 10 ماه دیگه. ولی خب چه ربطی به ماست داره الان؟
خب دیگه تا اینجا ما هر کاری که کردیم جواب نداده، درسته میگم؟
چرا؟ جواب دادن، ولی بحران کرونا انقدر بزرگه نیاز به مقابله جدی داره.
به نظر بنده تلاش دیگه بسه، تو همینجا کافیه. از اینجا به بعد دیگه فقط باید ماسمالی کرد خانم.
چی رو ماسمالی کرد؟
آمار و ارقام و اخبار رو.
آقا بلکن چی کار داری به این کارا؟
دیگه ما هرچی تلاش باید میکردیم کردیم، بیشتر از اینم از دستمون بر نمیاد، چاره نداریم جز این که ماسمالی کنیم.
چی جوری اون وقت؟
با روشی تحت عنوان ماسمالیزاسیون، یعنی از این به بعد هر خبر و هر آماری از کرونا به گوشمون برسه، یه گوشمون میشه چی؟ یه گوشمون میشه در، یه گوش دیگمون هم میشه دروازه. انگار نه انگار که خانی اومده و خانی رفته. خوب. مستقیم وارد کوچه علی چپ میشی و به همین راحتی.
خب اینجوری که نمیشه. کرونا خیلی جدیه، خیلی خطرناکه. خب اینجوری خودمون از بین بردیم.
خانم اینه همش حرفه. اونی که عمرش به دنیا باشه زنده میمونه، اونی هم که عمرش به دنیا نباشه فاتحه.
دیگه
باید قبول کنیم که کرونا شده یکی از راهای مرگ و میر، و یکی تصادف میکنه و میمیره، یکی سکته میکنه و میمیره، حالا از این به بعد یکی هم کرونا میگیره و میمیره. بله به همین راحتی.
آقای مهمون ناخونده، این فرق داره. ببین کرونا مصریه.
ببینی خانم، هرچی بیشتر واسه این کرونا خرج کنی و مایه بذاری گستاختر میشه، و هرچی بیشتر بهش محل بذاری و لیلی به لالاش بذاری، کلن جدیش بگیری، بیشتر اذیتت میکنه، باید خودش بیخیال بشه و بره پی کارش.
ولی به نظر شما
بله بله
با ماسمالیزاسیون کرونا درمان میشه؟
درمانم نشه، لااقل خودش شل میکنه و کم کم میره.
آقای مهمون ناخونده، لطفا شما این ایده هاتون رو جای مطرح نکنید.
چرا؟ چرا امکان داره که این ایده ها رو از من بدزدن یا خودم رو بدزدن؟
ماشاءالله تون باشه، چقدر چقدر روش های نوینی ارائه میکنید. باید نیست بدزدنتون، جونتون در خطره آخه.
آره خودم هم حس میکردم خانوم، یه چند وقتی احساس میکنم میخوان جونم رو از من بگیره.
آقا شما هم که صحبت نکنید، واقعا بزرگترین خدمت رو به بشریت کردید. از شما درد نکنه.
با من این بله خواهش میکنم، با
کمال میل. ای بابا خانم شما همش آگهی دارید، کلی هر چیزی خبر دارید.
و اما سوال امروز برنامه کرونا زندگی اینه که کرونا رو میشه شکست داد یا نه و چجوری؟ راه های ارتباطی با برنامه کرونا زندگی رادیو اقتصاد سامانه پیامکی 30,36,37 و شماره تلفن 22-65-25-25.
به بهترین جواب به قید قرعه جایزه تعلق خواهد گرفت. پس در مسابقه کرونا زندگی، اونم آخرین روزش، شرکت کنید. نوشته اینجا همدان هست، روستای سرای وضعیت قرمزه. دوست دیگه نوشته تنها با پول دادن میشه شکستش داد، اگه به مردم پول بدن کسی نمیره بیرون از خونه بره سر کار، اینجوری مردم خرج دارن، تا آخر سالم همه تعطیل باشن کرونا شکست نمیخوره اگه بیان بیرون. دوست دیگه نوشته که سلام علیکم، دو تا دخترمو این بعد از مدت ها همدیگر رو دیدیم، رادیو رو روشن کردیم و با آهنگ شما کرونا رو شکست میدیم. پرنیا و نازنین زینب 2 ساله از تهران. کی براتون پیامک فرستاده؟ الان این پیامک رو کی نوشته 2 ساله از تهران؟ الان بچه 2 ساله چیکار میکنه؟ دندون در آورده؟
نمیدونم والا.
دندون در آورده؟ آره فکر کنم دندون در آورده.
فکر میکنم.
داوری از تبریز، با اقتصاد قوی میشه کرونا رو شکست داد. با وجود اقتصاد قوی تحمل کشور برای قرنطینه بیشتر میشه و زنجیره انتقال قطع میشه. مهندس محمدزاده، اگه دولت همت کنه تو 2 ماه ریشه کم میشه، قرنطینه کامل، حقوق و درآمد همه رو واریز کنه. تو خوابم نمیتونیم همچین چیزی رو ببینیم بی زحمت.
خیلی ممنون از این برنامه های خوبتون که به مردم روحیه میدید. کرونا که چیزی نیست، برای ما ملت ایران بالاتر از کرونا هم شکست میدید. بالاخره این عمر آدمیزاد امروز و فردا نیست، انشالله کرونا هم از بین میره و ما همه خانواده ها به هم دوباره نزدیک میشیم. بنده راننده کامیون هستم، به اتفاق همسرم الان تو جاده سبزوار داریم میریم بار از جابه ها رو بردیم بریم اونجا خالی کنیم. خورما برای اموات شما هم یه فاتحه میخونیم انشالله این روز جمعه. خدا همه اموات رو بیامرزه، خدا همه مریضای کرونایی رو شفا بده. خیلی ممنون و متشکرم.
سلامت باشین، ایشالله که سفرتون بی خطر باشه. فکر کنم شما همون هموطن عزیزی هستید که هر جا میرید همسرتون هم با خودتون میبرید. خیلی هم عالی، تو رام خسته نمیشید، با هم دیگه حرف میزنید، لذت میبرید از حالا فعالیتی که دارید انجام میدید، این طرف و اون طرف میرید. شهرستان زبرخان، حالا اگه درست گفته باشم، احمد کایا نوشته من راه درمان کووید 19 رو میدونم، 3 نفرم درمان کردم، رعایت پروتکل ها 30% اثر داره. احمد آقای پیام بده ببینم چیکار کردی شما بی زحمت. الان این همه محقق و دانشمند از این طرف و آن طرف جهان در حال ساخت واکسن هستن، یه سرشون موفق شدن و یه سری هم هنوز واکسنشون جواب نداده. بالاخره شاید یه چیزی گفتید ما میور اونور سپردیم و حرفای شما رو هم انتقال دادیم، کمک کردید به دیگران. پس یادتون باشه به ما پیامک بدید یا زنگ بزنید به 22 65 25 25 30 36 37. خب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که حداقل باید 35% به دستمزد کارگران اضافه شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس این خبر رو گفته این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته. آقای خیرخوا سلام علیکم، ما پیش خبر رفتیم تا شما خبرها رو بگید. احوال شما چطوره؟
سلام درود بر شما، عزازتون بخیر باشه.
متشکرم.
هم شما هم آقایان
سلامت باشید. سلامت باشین، متشکریم. ما خیلی خوبیم، شما خوبیم؟
سلامتی.
بله، چوری که نب یه کمی باران آمد، یه کمی هوا متفاوت شد.
بله، در این آفتاب خیلی خیلی خوبی داشتیم.
آره، امیدواریم که با رعایتی که همه مردم خواهند داشت شرط بهتری هم اتفاق بیفته.
ایشالله.
خب شما پیش خبر رفتید، همین خبری که اشاره کردید حداقل 35%، خب در سخن گفت کمیسیون اجتماعی مجلس به ما گفته شده الان با نرخ قیمت ها، بهتر بگم که به دلایل متعدد، یکیش دلار و هزار یک دلیل دیگه بالا هست، گفته میشه که حقوق کارگران میبرسه که در سطحی 3 برابری و نزدیک به حدود 9 میلیون تومان قرار بگیره تا اونها بتونن که مثل که فرد عادی زندگی کنن. تازه حالا آیا با این 9 میلیون بشه خونه خرید یا نه، بشه ماشین خرید یا نه، اینها دیگه جز به موارد احتمالیست که باید احتمالات و ریاضی محض خوند برای محاسباتش. که خب حالا
ریاضی محض هم بخونی نمیشه آقای.
چرا ریاضی محض بخونیم؟ اون موقع ماجره هایی موقع فرق میکنه، بهتر واردش نشیم، همین اشاره ها کافیه. خب دوست رو از کنم که خب راجع به همین موضوع هم بگم که مرتبط میشه به یارانه یه طیف وسیع از مردم و شهروندان و همطور که میدونید رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و سازمان برنامه بودجه گفتن که اگر دلار 4200 تومانی از بودجه هست بشه یارانه 4500 رو میشه 3 برابری کرد. خب البته اینا همه حدس و سخن هست، محاسبات این کار رو میبرسه به عدد رقم های دقیقی با ابواب جمعی اطلاعات درست قرار داد تا بتونیم نتایج خوبی توی تصمیم گیری ها بگیریم. خب دیشب هم دیدی در نخستین نشست تلویزیونی رئیس مجلس مطالب مختلفی گفته شد، هم در ارتباط با بحث خام فروشی، هم اصلاح لایحه بودجه که ظاهرا حالا اونچه که رئیس مجلس روش تاکید میکردن عزم مجلسی و جزم هست که لایحه بودجه امسال رو با کمک دولتی ها البته و با تفاهمی که فارغ از حاشیه‌های سیاسی خواهد بود ببرن به سمت اصلاحاتی که این اصلاحات در کشور آثار خودش رو نشون بده. و خب چندین بار ایشون در پیش دوربین تلویزیون تاکید کردن که حتما بخش مهم اون رو این اصلاحات رو در 1400 اجرایی خواهیم کرد. بله. و هیچ فرصت دیگری نداریم. میدونید که تلاقی هم در 1400 با برنامه 7 توسعه.
بله.
خب باید برنامه جدید هم نوشته بشه. حالا باید ببینیم که اگر قرار باشه این تصمیمات گرفته بشه آیا با این بدنه کارشناسی، با این حفره های متعدد در تصمیم گیری ها و گاهی انحرافاتی که در رویه های اجرایی اتفاق میفته میشه اینها رو اصلاح کرد، جلو برد یا نه؟ بسیار از کارشناسان معتقدن که شدنی است و مبتنی بر فناوری های نوین میشه برنامه های تازه رو در کشور شاهد بود به شرطی که دولتی ها بخوان، ولی من این شرط رو میخوام معکوسش کنم بیارم به سمت جامعه و مخاطبان خودم، یعنی شنوندگان و مردم. ما مردم باید بخوایم که حتما این اتفاق بیفته و فکر میکنم که بسیار هم شدنی خواهد بود. خب دیگه چه خبر؟
والا خبرها رو که من دارم همچنان هم نگاه میکنم، هم در خصوص بودجه صحبت شده، هم همون اشارهی کردن به صحبتهای آقای قالیباف در گفتگوی ویژه‌ای که دیشب داشتن.
درسته.
هم درباره خودروی داخلی من خبرها رو دیدم دیگه، یه سری از استانها گفتن که خدا رو شکر دیروز فوتی نداشتن مثل استان خوزستان برای کرونا. یه خبر از ایوانکا ترامپ دیدم، گفتم حالا اینم بگم به شما. بله دختر آقای ترامپ.
آره این خبر ما پیروز بود که صحبت شده که احتمال داره به دادگاه فراخونده بشه. خب میدونیم که خود ترامپ هم در میزان اتهامات جدی گرفته. جالبه که میخواد ناقلابازی هم در بیاره.
بله
میخواد ناقلابازی هم در بیاره. راجع به این ناقلابازیش بی بی سی یک گزارشی منتشر کرد از واشنگتن و گفت که ممکن است در همین روزهای باقی مونده از قدرت ریاست جمهوری خودش استفاده بکنه برای حل و فصل یا بخشودگی پاره از اتهامات و موضوعی که میتونه در دادگاه امریکا مطرح بشه. و جالب اینجاست که یک تفسیر رو حقوقدانان در امریکا منتشر کردن که اینم خبر وزیر خارجی از جمهوری سی ان ان هم بهش اشاره کرد که رئیس جمهور چنین اختیاری نداره که اتهاماتی که منتصب به او هست از این قانون در امریکا استفاده بکنه و قطع یقین به محض ترک کاخ سفید دادگاه ها منتظر حضورشان برای پاسخگویی نسبت به بسیاری از مواردی که در افکار عمومی جهان و خود امریکا هم مطرح هست. خب میدونی بزرگترین چیزی که در کاردان انتخاباتی بایدن و کامالا هریس مطرح شد در برابر آی ترامپ و معاونش پنس این بود که تو مالیات نمیدی و مالیات سنگین میدی، ما دلار مالیات بدهکاری چطور رئیس جمهور امریکایی. حالا این هست تا بسیاری مواردی که مربوط به حقوق شهروندان میشه که گفته میشه تنظیم میشه. برگردیم به داخل.
بله.
داخل بیشتر در صحبت رئیس مجلس که دو تا نکته خیلی خیلی خودنمایی کرد و حتما فکر میکنم که شنوندگان ما هم دیدن و این که ایشون اشاره کردن 1400 میلیارد تومان گفته میشه که یارانه پنهان در ایران هست. امیدوارم مرکز پژوهش‌ها این سخن رئیس مجلس رو جدی بگیره و ما شاهد اطلاعات شفاف‌تر و روشن‌تری باشیم، چرا که چنین عدد بزرگی در بدنه منابع مالی کشور در دستگاه های اجرایی برای خدمت رسانی میشه گفت که یک شاید گودال و خندق بزرگی است که جامعه هرگز ازش منتفع نخواهد شد. افکار عمومی و جلب نظر مردم میتونه خیلی کمک بکنه که مدیران این فاصله رو به کمش بکنن و به نفع کشور در مواضع مختلف که یارانه ها میدونید که ایشون مثال های متعددی هم زد، نشون میداد که رئیس مجلس اشرافی هم بر مسائل مختلفی داره در این باره و اطلاعات کافی به نظر میاد در اختیار قوه مقننه هست. این تعامل با دوقوه دیگه میتونه به نفع کشور تمام شه برای مهار کردن چنین سطحی از یارانه های پنهان. خب یک نکته مثبت رو هم که شاید برای همکاران ما در رادیو اقتصاد یا بدنه اقتصادی در بدنه برنامه سازان اقتصادی در رسانه ملی میتونه مهم باشه این است که رئیس مجلس اراده مجلس رو مطرح کردن برای برنامه هفتم که به سمت رویکرد تازه‌ای در جلب موفقیت یا به دست آوردن موفقیت برای رسیدن به نقطه صفر یا عدد صفر در کسر بودجه است. میبینید که بودجه کشور به خاطر هزینه‌های بالا با کسر بودجه سنگین مواجهه، کسر بودجه تورم رو پدید میاره و بعد تبعات اقتصادی اون جمع کردنی نخواهد بود. خیلی حرفای دقیقی در این باره هست. اشاره به خودرو کردیم.
بله.
میخواییم شما رو به سمت یک مسئله خودرویی نظرتون رو جلب کنم یا اینکه نه؟
بله. چرا همین اتفاقا تو همین بخش این خبرم میتونیم دربارش صحبت کنیم.
خب بذارید من توجه شما رو جلب بکنم. این خبر رو شاید مردم بارها در کوچه و خیابون از این موارد در محافل مختلف حرف میزنن، به نظر میاد مردم میدونن و خیلی محترمانه فقط منتظرن ببینن که تصمیم گیران چگونه میتونن تصمیم درستری براشون بگیرن. این یک گزارش رو میخوام اشاره بکنم که یکی از شرکت های دانش بنیان در کشور که شرکت بسیار موفقی در تامین و تجهیزات پیشرفته خودروها در ایران هست، حتی خودروهای به روز امروز کشور رو که حتی وارداتی هست هم تجهیزات تازه و پیشرفته رو روش نصب میکنه. این تجهیزات در حوزه تحقیقات و فناوری و دستاوردهای صنعتی این شرکت در ایران هست، خب جای افتخار و تبریک هم داره. فقط اشاره بکنم که اینا گزارش رو منتشر کردن، این گزارش دیروز منتشر شد و خیلی جالب بود که من میدیدم از قیمت خودرو در امریکا در چند مرکز فروش رو مطرح کرد و اون عبارت بود از این که این گزارش نشون میداد که خودروهایی تو رنج عددی مثلا 55,000 دلار موقع قیمت بندیشون با قیمت یک معلم تا در اون مناطق امریکا بسته میشه. سالانه حقوق معلمان یه چیزی در به طور میانگین 50,000 دلار هست. 50,000 دلار قیمت ماشین 55,000 دلار. ولی جالب روش های فروش خودرو به شهروندان متفاوته. یه روش با پول نقده که شما میرید قیمت ماشین نوشته شده، توان خرید دارید. بسیار بسیار این شیوه خرید در امریکا کمه، بسیار کمه. این گزارش این رو میگفت. قسمت دوم وام خودرو هست که شما از بانک دریافت میکنید، ماشین رو میگیرید و اساس معین میشه میپردازید. و جالب اینجاست که این بعد مثلا اگر که شما یک ماشین 50,000 دلاری بخواید خرید بکنید، این وام 5 ساله اگر اعتبارتون اینجا رو نگاه کنید آنی اتفاق نمیفته، یک کسی ضمانت کنه، یک کسی بگه، باید شما داره اعتبار مالی در حوزه پولی و بانکی باشی. اگر که اعتبار خوبی داشته باشید مثل نظام بیمه‌ایه که حالا در کشور هم الان مطرح هست، شما 5-6% بهره میدید. اگر خوش اعتبار نباشید تا 20% میبایستی که سود این وامو بپردازید. یک روش دیگری هم البته هست که اینم خیلی جالبه که معروف به روش لیسه. این روش لیست، شما 2-3 یا 4 سال ماشین اجاره میکنید، ماهانه مبلغ به میپردازید به عنوان هزینه رنت یا اجاره اون، و بعد از این 2-3 سال یا 4 سال میبرید ماشین رو پس میدید. جالب اینجاست که حالا در همینجا ماشین های وجود داره که گرون قیمت هن. تو این گزارش خیلی جالب بود که تا 84 ماه فروشنده این بار دیگه بانک نیست، بدون بهره، یعنی بهره صفر، حاضر ماشین رو به شما بفروشه به خاطر اینکه ماشین گرون قیمته، بیمه هم میکنه و خب بیمه هم البته اونجا 100 تا 250 دلار در ماه هست. خب عدد سنگین ها شما نگاه کنید که اگه ما بخوایم که قیمتون واقعی داشته باشیم یک زنجیری از اصلاحات اقتصادی باید انجام بدیم و بعد حوزه حمایتیش نظام بانکی است و یا گروه های سرمایه گذاری در صنعت خودرو که اونها به شهروندان اعتبار میدن. این طرف در ایران هم چندین ساله که هر چند بار میخونیم که گفتم چه که بهتره که اعتبارات رو به جای اینکه دولت خودرو سازه بده به مردم، مردم بتونن از امتیاز وام های بسیار کم بهره استفاده کنن، ولی اونها هم شفاف و رقابتی تولید بکنن و بشه ماشین رو با کیفیت بهتری دریافت کرد.
متشکرم از این حالا بخش های مختلفی که گفتید چجوری میشه ماشین رو خرید تو کشورهای دیگه چجوریه، حالا اون رایی هم که میتونه به ما کمک بکنه به صنعت خودروسازی ما. دست در نکن آقای خوب.
حتی در اروپا هم خبر شنیدید که کرونا سبب شد که خرید ماشین توسط مردم شدت کاهش پیدا بکنه. حدود 70% تولیدات خودروسازان روی دستشون مونده و تولید خودرو در مجموعه اروپا خیلی خیلی پایین اومده.
عجب عجب. خب حالا ایشالا ارزوناش بیاد ایران یا حداقل خودمون چیزای خوب بسازیم.
آره خودمون چیزای خوبی داریم، یادتون باشه چند روز پیش اشاره کردیم دیگه رکورد
داریم. ولی اگه آفرین، ولی اگه واقعا رعایت بکنیم همون قطعات خوب بذاریم، اونایی که میخواییم بفرستیم اسپانیا، نه اونایی هم که دست خود ایرانی ها هست اونا همه خوب باشه، یعنی واقعا با کیفیت باشه، مردم با افتخار سوارش بشن.
فعلا اینایی که داریم میبینیم خیلی ازش تعریف میکنن. تا سال آینده چند خودروی جدید در کشور میاد، به اضافه این که یالا یکی از خودروسازهای بزرگ کشور با همین موتورهایی که تونستن کیفیتش رو ارتقا بدن، میدونی که کاست رهبری روی ساخت موتوری بود که کم مصرف باشه، آلایندگی کمتری داشته باشه. و سوالش این بود که چطور ما میتونیم در حوزه وارد بشیم و چرا موضوع کاهش سوخت در دستور کار خودروسازان نیست. حالا این هم نکته است که هم موتور سه سیلندر میاد، هم گیربکس اتومات میاد. و جالب بهتون بگم که از موتور اصلاح شده خودروساز داخلی انسان یکی دو تا مدل بهترین خودروهای ون برای حوزه توریست و گردشگری میاد. این هم خوبه.
ممنونیم ازتون. دست شما در بند
کن.
خواهش میکنم. متشکرم ازتون. خدا نگهدار شما. دوستان شنونده میشه برنامه کرونا زندگی رو از رادیو اقتصاد دارید میشنوید. تا ساعت 8 کنار ما باشید. یادتون نره که ما مسابقه ویژه هم داریم، هم یه بخش رو داریم که قرار هست مهمانی به ما بپیوندند، هم شما به بهترین جمله‌ای که در خصوص شکست کرونا بدید جایزه دریافت خواهید کرد. با ما بمانید.
راه پیش رفت. البته. البته دشمن اصلی هم، یعنی اونی که در صحنه بیش از همه در مقابل ایران و ایرانی سینه سپر میکنه آمریکاست، رژیم آمریکاست. بس مردم آمریکا مطرح نیست، رژیم آمریکاست. علت هم همونیست که اشاره شد، اینها سالهای متمادی صاحب این کشور بودن و اینها همه چیزی این کشور زیر دست اینها بوده. انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اینو از اینها گرفته. از روز اول عصبانی بودن و ناراحت بودن و تحریم کردن و توطئه کردن و درشتگویی کردن. مال امروز نیست، از روز اول این کارا شروع شد. اون روز نه مسئله انرژی هسته‌ای مطرح بود، نه مسئله موشک مطرح بود، نه مسئله نفوذ در منطقه غرب آسیا به قول اون خاورمیانه مطرح بود، این چیزا هم نبود. اما شروع کردن دعوا کردن به خاطر همین، روشنه. خب ما توانستیم سلطه آمریکا رو پس بزنیم، یعنی از سر این کشور سلطه آمریکا رو به کلی قطع کنیم، سلطه سیاسی، سلطه امنیتی، سلطه اقتصادی قطع کردیم، دست آمریکا رو قطع کردیم. علاوه بر این با وجود خصومت ورزی آمریکا قدرتمند شدیم. این خیلی مهمه، این در دنیا خیلی چیز مهمی است که ملت‌ها ببینن بدون زیر سایه قدرت‌ها قرار گرفتن هم یک ملت ممکنه رشد کنه و حرکت کنه، بلکه با خصومت قدرت‌ها هم میتونه رشد کنه و حرکت کنه و بیسته و روپای خودش جلو بره. اینو ما نشون دادیم عملا. اینم اینها رو عصبانی می‌کنه. الگو شد ملت ایران برای کشورها و برای ملت‌ها، الگو شد که نشان بده میتوان در مقابل ابرقدرت‌ها ایستادگی کرد و از اونها نترسید و در این حال پیش رفت. ما میدونید همه این پیشرفت‌های نظامی و همین موشک و همین چیزایی که حالا اینا ازش انقدر ناراحتن، همه اینا در دوران تحریم اتفاق افتاده، همه در دوران تحریم. یعنی ما در تحریم بودیم، تحریم کامل، و اون چه اتفاق افتاده در این دوران اتفاق افتاده. اینه که اونها رو متعجب میکنه و ناراحت میکنه.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود. تغییر اتفاق افتاد. بقیه‌اش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید. عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.